با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. امروز 17 بهمن 1401.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت تعامل اندیشه و عمل در عرصه اجرا.
با نام و یاد خدای متعال در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، استاد تمام دانشگاه تهران هستیم. ایشان در سالهای خدمتشون علاوه بر کارهای علمی، تحقیقاتی و دانشجوپروری، ریاست دانشکده مهندسی شیمی، ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه کاشان، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز، رئیس شورای انجمنهای علمی کشور، مؤسس و رئیس انجمن نانوفناوری ایران رو در سابقه خودشون دارند. موضوع بحث ما در امروز تعامل اندیشه و عمل در نظام حکمرانی است. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، توضیحاتتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای سحری و سایر عزیزانی که مخاطب این گفتگو هستند. خوشحالم که فرصتی دست داد که پیرامون این موضوع صحبت بکنیم. عرض به خدمت شما که بر اساس این عنوانی که اشاره فرمودید، من واقعیتش میخوام دو تا سوال مطرح بکنم و پیرامون این دو تا سوال به موضوع پردازم، که خب طبیعی است که به واسطه تجربه من که عمدتاً در آموزش عالی کشور بوده، این دو تا سوال در عرصه آموزش عالی مفهوم و معنا پیدا میکنه در قالب اون چیزی که من خدمت شما میخوام عرض کنم. سوال اول اینه که اساساً چگونه باید فکر بکنیم و تصمیم سازی کنیم؟ سوال دوم اینه که چگونه تصمیم گیری کنیم و عمل کنیم؟ و اساساً چالش های این دوتا موضوع چی هستش؟ چالش هایی که در مقابل فکر کردن و تصمیم سازی است و چالش هایی که در مقابل تصمیم گیری و اجرا هستش. قبل از اینکه بخوام به این چالش ها و به مشکلات پیش رو بپردازم، ابتدا میخوام از باب امیدواری عرض بکنم که ما در کشور خودمون ظرفیت های بسیار ارزشمندی داریم و توفیقات خیلی خوبی هم کسب کردیم. امروز که من این صحبت رو میکنم، چون در دوران دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم، لازم است که به این هم بپردازم که در طی 44 سال گذشته انصافا توفیقات بسیار خوبی در عرصه علم و فناوری، در عرصه صنعت و در بخش‌های مختلف کسب کردیم، و این به واسطه وجود ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی که ما در جامعه داشتیم. ما این ظرفیت‌هایی که داشتیم، خب یه زمانی ما در کل کشور شاید 30-40 تا مرکز علمی بیشتر نداشتیم، ولی امروز بالغ بر 2000 مرکز علمی داریم، نزدیک در واقع 4 میلیون دانشجو داریم. حضور شما عرض شد که تقریبا قریب به 85,000 هیئت علمی داریم در کل کشور، که اینا همه ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی هستش. ما با افتخار این رو عرض می‌کنیم که ما در کشور خودمون تقریبا در تمام رشته‌ها و حوزه‌های تخصصی دانشجو می‌پذیریم و فعالیت علمی داریم. پژوهشگران ما توفیقات بسیار خوبی کسب کردن در بعضی از حوزه ها. ما رتبه های بسیار خوبی در دنیا داریم، در حوزه زیست فناوری، در حوزه نانو فناوری، در خیلی از حوزه های دیگه توفیقات خیلی خوبی کسب کردیم. صنایع ما رشد بسیار قابل ملاحظه‌ای کردن که بخش عمده‌ای از این رشدی که کسب کردن حاصل دانش آموختگان موفق ما بوده که در گوش و کنار کشور فارغ التحصیل شدن، استادان ارزشمند و پژوهشگران بسیار خوبی داشتیم که در بخش صنعت در صنایع مختلف اهم از صنایع نظامی و غیر نظامی پیشرفت‌هایی کسب کردن که اینها همش بیانگر اینه که ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور داریم و توفیقات بسیار خوبی هم کسب کردیم. یقیناً میشه در واقع اعتراف کرد که جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران به لحاظ علمی به مراتب متفاوت است از اون چی که 40 سال پیش داشتیم و الان واقعا جایگاه مقتدرانه ای داریم که این به واسطه وجود ظرفیت ها و ارزش هایی است که در واقع ما در کشور داریم. اما با همه این اوصاف نقطه ضعف هایی هم داریم. برای این نقطه ضعف ها ما باید چاره ای بیاندیشیم.
آقای دکتر شریعتی، با اوصافی که فرمودید پس چه مشکلی سر راه هست؟ چه موقعیت ها و ظرفیت هایی وجود داره که ما استفاده نمی کنیم و چه عواملی باعث پیشرفت بهتر خواهد شد؟
ببینید، واقعیت این هستش که من اشاره کردم به ظرفیت ها و توفیقات که البته در واقع خیلی امید بخش هست، اما تصور من این هستش که کشور ما با مجموعه امکاناتی که داره و ظرفیت هایی که وجود داره درش مستعد پیشرفت های بسیار بیشتری هست. منتها خب یه سری عواملی وجود داره که اینا بازدارنده است و این عوامل رو ما باید بهش رسیدگی کنیم، بهش توجه داشته باشیم. یکی از اون عوامل ضعف نظارت هاست. بسیار ما در بخش نظارت ها ضعف داریم. نهادهای نظارتی زیاد داریم ولی اونطور که باید شاید نهادهای نظارتی در جایگاه خودشون به خوبی عمل نمی کنن. حالا به مصادیقش من خواهم پرداخت. یا بحث روزمرگی است. مدیران ما در سطوح مختلف اجرایی به شدت گرفتار روزمرگی هستن، به گونه ای که قدرت فکر کردن و برنامه ریزی ازشون گرفته میشه، علارغم اینکه توانمند هستن در برنامه ریزی، علارغم اینکه توانمند هستن در فکر کردن و اندیشیدن و در واقع اعمال یک نظام حکمرانی درست، ولی گرفتاری های روزمرگی مانع از این میشه. یا فاصله ای که بین در واقع متفکران جامعه یا نهادهای فکری و نهادهای مدیریتی وجود داره، این هم باز یکی از عوامل بازدارنده است که ما بتونیم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نقش مفید داشته باشیم. و یا عدم یکپارچگی، اساسا یکپارچگی در خیلی از جاها نبودش احساس میشه. خب ما باید فکر بکنیم که چه کار باید کرد. اینا عوامل بازدارنده هستن که به طور جدی باید اندیشید.
آی دکتر، این عدم یک پارچگی یعنی چی؟ لطفاً چند تا مثال بزنید تا مطلب روشن‌تر بشه.
ببینید، ما وقتی صحبت از عدم یک پارچگی می‌کنیم، حالا به تعبیر دیگه شاید اشاره بکنیم به عدم وجود هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌ها. حالا اگر من به واسطه تجربه‌ای که در آموزش عالی دارم فقط بخوام مستقیماً بپردازم به مصادیقی از آموزش عالی، باید اشاره بکنم که ما مثلا در آموزش عالی نهادهایی داریم که در واقع یا مراکز علمی داریم که وابسته به دستگاه اجرایی هستن. اینها از یک طرف در واقع از دستگاه اجرایی خودشون دستور میگیرن، از یک طرف نظام آموزش عالی در واقع بر اساس سیاست‌های کلی که داره برنامه‌ریزی میکنه که تو چه حوزه‌هایی ورود پیدا بکنن. خب این عدم یک پارچگی اون دستگاه اجرایی با سیاست‌گذاران آموزش عالی باعث میشه که این دانشگاه ها نتونن رشد بکنن. یکی از مثال های بارزش دانشگاه صنعت نفت ما هست که خب دانشگاه صنعت نفت ما یکی از دانشگاه های خیلی خوب و در واقع خوش سابقه ما هست، ولی به اعتقاد من در جایگاهی که بیانگر قدمت و ظرفیتاش باشه قرار نداره. یا از مصادیق دیگه عدم یکپارچگی بحث دانشگاه آزاد هست. دانشگاه آزاد خب یک ظرفیت خوبی است از بخش غیر دولتی آموزش عالی، ولی دانشگاه آزاد به عنوان یک دانشگاه در کنار دانشگاه دیگه قرار نداره. دانشگاه آزاد در واقع یه جورایی در کنار کل دستگاه آموزش عالی قرار گرفته و این کاملا عدم یکپارچگی رو نشون میده. دانشگاه آزاد عملا در واقع همه کارهایی رو که لازم میدونه خودش انجام میده و این عدم هماهنگیش با دستگاه آموزش عالی خیلی بارز و شاخص هست. یا مثلا فرض کنید نظام مدیریت آموزش عالی در حوزه پزشکی و غیر پزشکی، اینا کاملا از هم جدا هستن، این کاملا عدم یکپارچگی رو نشون میده. یا ضعف در واقع تمرکز در مدیریت کلان آموزش عالی رو نشون میده. یا بحث در واقع عدم مأموریت گرایی در آموزش عالی که مراکز دانشگاهی ما در هر گوشه و کنار کشور که قرار دارن، اینها در واقع همش میخوان نگاه جامع به آموزش عالی داشته باشن در حالی که مأموریت ها باید تعریف شده باشه. یا بحث عرض به خدمت شما پراکندگی این مراکز که تداعی کننده سامان نایافتگی مراکز آموزش عالی هست. خب دنیا داره به سمتی پیش میره که مراکز آموزش عالی در واقع متمرکز بشن، از پراکندگی در بیان. ما در کشورهای پیشرفته داریم که دانشگاه بزرگ رو در هم ادغام میکنن و یک دانشگاه متمرکز و واحد با یک مدیریت واحد تشکیل میدن، در حالی که ما اینجا یک مرکز آموزش عالی کوچیکی که در سطح یک دانشگاه هم نیست، نه تنها در واقع به راحتی نمیتوانیم با دانشگاه بزرگ یا بزرگتر یا دانشگاه همتراز مراکز همتراز ادغام بکنیم، بلکه در واقع عنوان یک دانشگاه رو هم اطلاق میکنیم. یا تو بحث حوزه پژوهش همینطور، مثلا فرض کنید که من باورم این است که در بخش پژوهش ما مشکل نقدینگی و بودجه نداریم، اما عدم هماهنگی و عدم یکپارچگی باعث میشه که بودجه کلانی که میتواند صرف پژوهش بشود، این بودجه در بخش‌های دیگری صرف میشه. ما سهم عمده پژوهشمون در مراکزی هست که اونجاها پژوهشگران ما حضور ندارن، یعنی به عبارتی که پژوهشگران ما در حوزه آموزش عالی در مراکز پژوهشی در دانشگاه ها هستن، اما بودجه که به عنوان پژوهشی هم بهش اطلاق میشه در مراکز صنعتی، در صنایع، در بخش های مختلف، در دستگاه اجرایی هست که در جایگاه خود صرف نمیشه. همین هم باعث شده که ما در طول دهه های گذشته همیشه صحبت از سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملی کردیم، ولی هیچ وقت نتونستیم به اون عددی که در برنامه هست برسیم. اما مطلبی که میخوام بیشتر بهش اشاره بکنم اینه که ما از ظرفیت های فکری جامعه اونطور که باید شاید به صورت نهادینه استفاده نمی کنیم. معنی این حرف من چی هستش؟ معنی این حرف من این هستش که ببینید، ما افراد متفکر و خوبی رو داریم که در عرصه اجرا قرار میگیرن، در عرصه مدیریتی قرار میگیرن، منتها به دلیل اون عوامل بازدارنده که خدمت شما گفتم آقای دکتر، مدیران ما به قدری گرفتار و روزمرگی میشن که علارغم این که دیدگاه خوبی بعضن دارن، علارغم این که تجربه خوبی دارن، ولی اون تجربه و دیدگاه خودشون رو به دلیل گرفتاریشون در روزمرگی نمیتونن اونو پیاده کنن. معنای این حرف من چی هستش؟ اینه که ما باید از نهادهای فکری، از نهادهای دانایی استفاده کنیم به عنوان یک ظرفیتی که کنار مدیریت ها بتونن به صورت نهادینه فکر بکنن، به صورت نهادینه برنامه‌ریزی بکنن. نمیتوانیم اونها رو یه حلقه مستقلی ببینیم. اون حلقه در واقع نهادهای دانایی و نهادهای فکری جامعه باید کاملا متصل بشه به حلقه نظام مدیریتی کشور. الان کاملا منفک از هم هستن. ما ببینید نهادهای فکری بسیار خوب و ارزشمندی داریم، مثل فرض کنید که انجمنهای علمی کشور، مثل فرهنگستان ها. خب اینها نظام دانایی رو تعریف میکنن. این نظام دانایی کاملا فاصله گرفته از نظام های در واقع حکمرانی. ما باید فکر بکنیم که چگونه از این ظرفیت ها میتونیم به صورت نهادینه استفاده کنیم. اینی که از یک عضوی از انجمن علمی یا این که از عضوی از اعضای فرهنگستان ها استفاده فردی بکنیم، این خوبه، اما اصلا کافی نیست. ما باید فکر بکنیم که چگونه میتوانیم اینها رو در جایگاه مرجعیت علمی ببینیم. باید فکر بکنیم که چگونه برای رفع معضلات و چالش های اجتماعی از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. یه زمانی ما شاهد این بودیم که ساختمان پلاسکو فرو ریخت، این ساختمان فلاسکوپ فرو ریخت. عالی ترین مرجع اجرایی کشور موضوع رو به در واقع یک نهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت مدرس، ارجاع دادن که اینا مورد بررسی قرار بدن. یا مثلا فرض کنید بحث سیلاب ها مطرح شد، عالی ترین مقام اجرایی وقت موضوع رو ارجاع دادن به دانشگاه تهران که این موضوع بهش رسیدگیش پرداخته بشه. از اون طرف بحث متروپول رو داشتیم در خوزستان، فرو ریختن ساختمان متروپول رو داشتیم که اونجا باز به گونه دستورات اجرایی روش صادر شد. ببینید همه اینهایی که عرض میکنم خدمتتون مصادیقی هستن از اینکه ما نمیتوانیم اونطوری که باید و شاید از نهادهای فکری به صورت نهادینه استفاده کنیم. من روی این واژه تأکید دارم، به صورت منفرد استفاده کردن کفایت نمیکنه، ما به صورت نهادینه باید استفاده کنیم، یعنی جایگاه حقوقی تعریف بشه. فرهنگستان در نظام مدیریتی کشور یه جایگاه حقوقی باید داشته باشه، یعنی بدون نظر فرهنگستان در حوزه در واقع علوم انسانی، در حوزه علوم طبیعی، در حوزه علوم مهندسی، در حوزه هنر، در حوزه علوم پزشکی ما نریم برنامه‌ریزی کنیم، تصمیم گیری کنیم. چرا باید وقتی که به دوره برنامه‌ریزی میرسیم فرض کنید برنامه 5 ساله توسعه کشور رو بتونیم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه بریزیم؟ چرا نباید مدت کافی اختصاص داده بشه به یک نهاد فکری مثل فرهنگستان ها یا مثل انجمنهای علمی که روی موضوع کار بکنن، کار کارشناسی بکنن؟ دلیل اینکه بعضی وقتا بعضی از برنامه ها نتیجه نمیده، دلیل اینکه ما اگر بررسی بکنیم متوجه میشیم که درصد قابل ملاحظه ای از برنامه ها اجرایی نشده، این به خاطر این هستش که با نگاه کارشناسی برنامه مدون نشده. مثلا فرض کنید که ما به دفعات در برنامه های توسعه آوردیم که سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملی فرض کنید 1 باید باشه، 1.5 باید باشه، 2 باشه، 3 باشه و موارد از این دست. اینا چون در واقع کارشناسانه براش برنامه‌ریزی نشده، کارشناسانه تصمیم گیری نشده، یک نهاد در واقع فکری، یک نهاد مرجعی که بتواند در برنامه‌ریزی حرف در واقع کارشناسانه بزنه، این رو به کار نگرفتیم. اینه که برنامه‌ریزی هامون غیر کارشناسیه و وقتی هم غیر کارشناسی باشه در عرصه پیچیده نظام اجرایی کشور گرفتار میشه و اون روزمرگی هم مانع از این میشه که این تصمیمات کارشناسی به کار گرفته بشه. بنابراین میخوام عرض بکنم که ما باید یک جایگاه تعریف بکنیم برای نهادهای دانه‌ای. جناب عالی استعذار دارید یا سایر عزیزانی که عرایز بندر میشنون حتما میدونن که در بعضی از کشورها فرهنگستانها و یا انجمنهای علمی در واقع یه جایگاه حقوقی دارن. بعد بعضی از کشورها رؤسای فرهنگستانها در عرض به خدمت شما دستگاه اجرایی نقش دارن، نقش مؤثر دارن. و حالا اینکه اینجا به گونه ای هست که جامعه، حالا بدنه عامه مردم که هیچ، جامعه علمی ما هم بعضن از نهادهای فکری مثل فرهنگستان ها، مثل انجمنهای علمی، مثل در واقع این مجموعه هایی که میتونن خیلی آزادانه بیاندیشن، فکر کنن، برنامه‌ریزی کنن، اصلا اطلاع ندارن. یه وقتی یکی از دوستان از من پرسید که شما که در وزارتخونه در واقع سالها معاون وزیر بودی هیچ وقت فکر کردی که از فرهنگستان نظرخواهی کنی به خاطر برنامه‌هایی که خواستی؟ خب جواب من کاملا روشن بود که جواب من منفی بود، نه هیچ وقت فکر نکردم. چرا فکر نکردم؟ بعد اینکه جایگاه خودش رو فرهنگستان در ذهن در واقع به اصطلاح مدیران پیدا نکرده، مرجعیتش ثابت نشده. اگر ما در بخش ارتباط با صنعت، با دانشگاه و صنعت ضعف‌هایی داریم، یه وقتی میگیم به خاطر اینکه نه صنعت دانشگاه رو باور داره و نه دانشگاه صنعت رو. حالا در خصوص نهادهای فکری هم همینطوره، گویا که مدیران اجرایی نهادهای فکری رو باور ندارن یا نهادهای فکری اونها رو باور ندارن که میتوانن در واقع به اصطلاح از نظرات اینها استفاده بکنن. تصور من این هستش که نهادهای فکری باید به یه جایگاه مرجعی برسن که بتوانن در واقع نقش آفرینی بکنن تو تصمیمات اجرایی کشور. خیلی وقتا که ما خواستیم در واقع یک سری فعالیت‌های رو دنبال بکنیم نتوانستیم به دلیل همون عدم باورها. حالا برای مثال من تو حوزه آموزش عالی چون بیشتر من تجربه دارم مثال‌های مرتبط با سابقه خودم رو عرض کنم. مثلا فرض کنید که ما در آموزش عالی فکر می‌کردیم که مشکلات زیادی داریم که باید یک نگاه تحولی درش حاکم بشه، بنابراین طرح آمایش آموزش عالی رو روش کار کردیم. آموزش عالی رو مصوبه از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتیم. خب تو این طرح آموزش عالی بندهای مختلفی بود، از جمله بحث کیفیت گرایی، مأموریت گرایی، ساماندهی، یک پارچگی در نظام آموزش عالی، عرض به خدمت شما رتبه بندی و همه اینها. منتها هر کدوم از اینها رو که رفتیم برای اجرا با عوامل بازدارنده روبرو بودیم. از اون طرف دستگاه‌های نظارتی نمیتوانستن درست در زمان مقتضی ورود پیدا بکنن و در واقع حمایت کنن از دستگاه آموزش عالی برای تحققش. از یه طرف عوامل بازدارنده و عوامل در واقع خارجی که دخالت داشتن در اینکه این در واقع این تصمیمات به نتیجه نرسه زیاد بودن، به همین خاطر که به همین خاطر این به اصطلاح طرح آمایش همینطور مراعا مونده و کماکان در واقع معتقدم که اجرا نشده. ببینید ما انصافا اگه بخوایم یک فکر اساسی بکنیم، تصور من اینه که در عرصه آموزش عالی یکی از پیام‌هایی که به طور جدی میشه بهش پرداخت در واقع عملیاتی کردن طرح آمایش آموزش عالی است. نکته دومی که میخوام به عنوان پیشنهاد عرض بکنم این استش که ما یک ارتباط معناداری بین نهادهای فکری و نهادهای مدیریتی باید ایجاد بکنیم که در واقع مرجعیت نهادهای فکری کاملا به اثبات برسه. ضمن این که از اون طرف هم دستگاه اجرایی اگر بپذیرن این مرجعیت فکر رو، اون چه که در واقع در تصمیم سازی ها از این نهادهای فکری در میاد اینها رو باید به کار بگیرن. اگر من میگم فرض کنید که دانشگاه تربیت مدرس روی علت فرو ریختن ساختمان پلاسکو یک بررسی مطالعاتی کارشناسانه میکنه، یا دانشگاه تهران تو بحث سیلاب های کار کارشناسی دقیقی میکنه، خب اینها اگر بنا بشه نتیجه این کار کارشناسی در قفسه ها و در واقع به اصطلاح بایگانی ها ثبت و ضبط بشه که کفایت نمیکنه. این نشون میده که پس باوری که باید وجود داشته باشه که از نهادهای فکری استفاده کنیم، این در واقع خلایش احساس میشه. ما باید حس بکنیم که در واقع هیچ کاری رو بدون نظر کارشناسی انجام ندیم، هیچ کاری رو بدون بهره‌گیری از تجربیات نهادهای فکری در واقع به کار نگیریم. و نکته دیگر هم اینه که ما باید در واقع یه جورایی متوجه به اصطلاح پیشرفت‌های جهان در واقع دیگر باشیم، یعنی به عبارت دیگه جهان پیشرفته رو بدونیم که چه روی کردهایی دارن، چه تحولاتی رو دارن دنبال میکنن. تحولاتی که در آموزش عالی پیش بینی میشه در کشورهای پیشرفته، ما باید یه خورده جدیتر بهش فکر بکنیم، یه مقدار غافل هستیم. ببینید من با ضرس قاطع عرض میکنم که شاید بیش از 40 سال 50 سال که از دوران در واقع انقلاب و یه مقداری قبل از انقلاب گذشته، کماکان آموزش عالی ما یک نظام در واقع کاملا ثابتی داشته، هیچ اتفاقی به لحاظ کیفی و به لحاظ رویکردی درش رخ نداده. پیشرفت‌های ما داشتیم به لحاظ کمی، توفیقاتی هم داشتیم در بخش صنعت که ابتدا عرض کردم، ولی نگاه تحولی رو در نظام آموزش عالی نداشتیم. اگر من بخوام یک دو تا مثال به شما بزنم، باید این رو عرض بکنم که مثلا ما در عرض به خدمت شما آموزش عالی از 40-50 سال پیش عقبتر به این طرف شیوه تدریسمون همین گونه بوده که امروز هست. یک فردی میره متکلم وحده هست، میره قلم و کاغذی میگیره دستش، یا گچ و تخته‌ای در اختیار داره، یا وایت بوردی داره، قلمی داره، یه صحبتایی میکنه دانشجو یا دانش آموز، بالاخره اینا بهره میگیرن، میرن امتحان میدن، نتیجتاً یه مدرک میگیرن. الانم همینجوری بوده، قدیم همینجوری بوده، الانم همینجوری هست. مقاطع تحصیلی ما از قدیم الایام، من اون موقعی که بچه مدرسه ای هم بودم همینطوری واژه‌های دانشگاهی رو از این ور اونور میشنیدم، میشنیدم که یک مدرکی به نام کارشناسی لیسانس هست، یکی فوق لیسانس هست، یکی دکتر. امروز هم همینا رو میشنویم، هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، در حالی که دنیا به سمت تحول داره پیش میره. ما باید فکر کنیم که در واقع چه اتفاقاتی در دنیا در حوزه آموزش عالی داره میفته. الان جهتگیری دنیای پیشرفته در حوزه آموزش عالی به سمتی داره پیش میره که حرفه گرایی جای مدرک گرایی، جای علم گرایی رو و جای دانش افزایی صرف رو میگیره. ما باید یک کاری بکنیم که در واقع از دنیای پیشرفته عقب نیفتیم. من یک کتابی رو اخیراً ترجمه کردم تحت عنوان Higher Education in 2040 که یک دانشمند هلندی این رو نوشته و این ترجمه کردم و جهاد دانشگاهی اینو چاپ کرده. تو این کتاب واقعاً یک در واقع وضعیت تحولی رو در آموزش عالی در دو دهه آینده پیش بینی میکنه. خب ما باید فکر بکنیم که چه کار میخوایم بکنیم. به صرف گذران امور کردن که پیشرفت حاصل نمیشه. مشکل ما امروز این استش که مدیریت ها غالبا در جهت تثبیت نظام مدیریتی کار میکنن، نه در جهت اعتلا. تفاوت تثبیت در جهت در نظام های مدیریتی و اعتلا در این است که تثبیت صرفا رفع مشکلات جاری و رفع در واقع گرفتاری های روزمره هستش، که البته اونم در نوع خودش خوبه، قابل قبوله، ولی اعتلا در واقع به این معناست که مدیران ما باید آینده نگر باشن، مدیران ما باید نگاه تحولی داشته باشن، مدیران ما باید ریسک پذیر باشن، مدیران ما باید با عوامل بازدارنده مقابله بکنن، مدیران ما باید از بدنه کارشناسی به عنوان بازوان فکری خودشون استفاده کنن، اونم استفاده نهادینه، نه استفاده فردی. باید یک نهادی رو به عنوان در واقع بازوی همراه بپذیرن در کنار خودشون. تصمیمات رو جز از طریق بررسی کارشناسانه در نهادهای فکری و دانایی دنبال نکنن. گرفتاری ما همین هست. و اگر یک نهاد فکری، یک بدنه در واقع کارشناسی در پیرامون یک موضوعی اظهار نظر کرد، اون اظهار نظر رو اعمال بکنن. اگر بنا بشه که این اظهار نظرها اعمال نشه، اگر بنا بشه که این بررسی های کارشناسی فردی انجام میشه، جواب نمیده. یعنی هر کسی برای خودش کار خودش رو میکنه. ما باید فکر بکنیم که همه ارکان نظام به هم پیوستن، با هم مرتبطن، نمیشه اینها بدون هماهنگی با هم هر کاری میخوان بکنن. نمیشه بخشای فکری ما بنشینن در واقع مطالعاتی بکنن، گزارشاتی رو تهیه بکنن، بخشای اجرایی ما هم خودشون کارهای خودشون رو انجام بدن. این بسیار بسیار نامطلوبه. ببینید، ما پدیده های جاری کشور رو، مشکلات جاری کشور رو باید بسپاریم به نهادهای فکری، روش مطالعه کنن، کار کارشناسی بکنن و اون کار کارشناسی رو تحویل نهادهای اجرایی بدن برای عملیاتی کردن. حالا برای مثال من یک دو تا عرض بکنم خدمتتون. ببینید، ما مثلا وقتی بحث دانش بنیان رو میخونیم، خب بحث دانش بنیان بیش از 20 سال تو کشور مطرحه. بحث دانش بنیان ما 20 سال داریم تو کشور مطرح میکنیم. آیا آمدیم فکر کنیم که در این 20 سال این همه توی اخبار، توی رسانه‌ها توفیقاتی مرتبط با دانش بنیان مطرح میکنن، آمدیم فکر بکنیم که آیا این توفیقاتی که کسب شده واقعا دانش بنیانن یا نه ما نام دانش بنیان روش گذاشتیم؟ این که مقام معظم رهبری هم رو بحث دانش بنیان شدن تأکید داشتن، خب باید ببینیم که اساسا نالج بیسد اکتیویتی ها یا نالج بیسد ریسرچ یا نالج بیسد انترپرایز اینا در واقع در دنیا چگونه است. آیا ما همراستا هستیم، همون درک و مفهوم رو داریم؟ اساسا ما تو استاندارد سازی چقدر اومدیم کار بکنیم که در واقع مفهوم دانش بنیان رو به تفسیر توضیح بدیم، بیان کنیم؟ یا همینطور بحث مهاجرت. خب امروز دغدغه در واقع خیلی ها این هستش که بچه ها دارن میرن اپلای میکنن، از کشور دارن میرن. خب اینا همه در دل یک موضوع بزرگتری به نام مهاجرت تعریف میشه. خب ما اومدیم اساسا روی مهاجرت یک کار کارشناسی بکنیم، ببینیم آیا در دل مهاجرت در واقع به اصطلاح چه تعریف هایی نهفته است، اساسا مهاجرت به کدام اقشار جامعه بیشتر مرتبطه، کدام اقشار جامعه که مهاجرتشون ضرر به نظام میزنه، یا کدام مهاجرت هاست مذمومه، کدام مهاجرت هاست که مقبوله. خب اینا بحثای روز ماست. یا موضوع دیگری که باید بهش اشاره بکنم بحث رصد علم و فناوریه. خب رصد علم و فناوری، خب هر کسی از زن خودش دیار من، هر کسی میره برای خودش علم و فناوری رصد میکنه، منتها این رصدها اولا که توسط چه بخش ها و چه نهادهایی صورت میگیره و این رصدها در کجا به کار گرفته میشه، کجا به عنوان تجربه استفاده میشه. خب اینا نهادهای فکری جامعه، نظام دانایی جامعه که در واقع نهادهای فکری هستن، اینها باید روی اینها کار بکنن، هم استاندارد سازی بکنن، کمک بکنن به تدوین پلیسی پیپرها، کمک بکنن دستیابی به اجماع نظر دانشمندان، کمک بکنن به مدیران اجرایی برای تصمیم سازی بهتر مبتنی بر نگاه کارشناسی. خب خیلی وقتا در واقع ما نگاه کارشناسی نداریم و مدیران ما بعضا میان متناسب با شرایط روز و گرفتاری های روزمره تصمیمی میگیرن، اون تصمیم میشه برنامه و خب همینطور هم میشه که بعد ما وقتی که میخوایم ارزیابی کنیم متوجه میشیم که بعضی از در واقع کارها رو نتونستیم اونطور که باید شاید به نتیجه برسیم، برنامه توسعه میریزیم، بعد که ارزیابی میکنیم میبینیم 20% 30% بیشتر توفیق حاصل نشده. آیین‌نامه‌های اجرایی مینویسیم، میبینیم تو آیین‌نامه‌های اجراییمون زمینی که آیین‌نامه‌های خوبی هم بعضن هستش جواب نداده. در واقع کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس میریم فرض کنید، یا در کل مجلس، در صحن مجلس ما میریم مثلا طرح حذف کنکور رو از سال 86 به تصویب میرسونیم ولی میبینیم هنوزم که هنوز ما کنکور داریم. خب چرا این یک بار چه گفتم یکشم اتفاقا همینجاست، چرا ما باید این همه سال گذشته باشه هنوز ما داریم بازار کنکور رو داغ میکنیم؟ چرا باید در واقع علارغم مصوبه داشتن برای حذف کنکور هنوز نتوانیم این کنکور رو حذف کنیم، هنوز نتوانیم دغدغه خانواده ها رو در واقع به اصطلاح جبران بکنیم، نگرانی هاشون جبران بکنیم؟ خب عملا داریم هی دامن میزنیم به اصطلاح کارهای غیر کارشناسانه. به راحتی به اعتقاد من کنکور قابل حذفه، به راحتی ما میتوانیم در واقع اختیار بدهیم به دانشگاه های بزرگ ما به صورت غیر متمرکز بتونن بعضی از پذیرش هاشون رو دنبال بکنن. امروزه نه تنها ما این کار نکردیم بلکه دامنه کنکور رو بازتر هم کردیم، حتی در حد دکترا هم باز کنکور رو متمرکز برگزار کردیم. همش ما نگران این هستیم که خب ممکنه رابطه بازی و بعضی از چالش های دیگری باشه رو بروشیم، مگر نه اینه که در هر حوزه‌ای که ورود پیدا میکنیم بالاخره یه چالش هایی هست، یه نگرانی هایی هست. خب این نگرانی ها بالاخره در هر بخشی وجود داره. خب اون نگاه کارشناسان هست که میتونه نگرانی ها رو مرتفع بکنه و واقعا من متحیرم از این که چرا ما نتوانستیم این کار بکنیم. یا تو بحث همون پزشکی و غیر پزشکی که عرض کردم، چرا ما باید به خاطر 2300 هزار تا دانشجو در کل کشور در حوزه رشته های پزشکی یک وزارتخونه ای که مأموریت درمان داره، مأموریت بهداشت داره، مأموریت پیشگیری داره، همه این مأموریت بهداشت داره، اینا درگیر 2300 هزار نفر دانشجو بشن؟ خب اگر نگرانیم که این دانشجویان پزشکی اگه برن تو حوزه آموزش عالی ممکنه در واقع بد آموزی داشته باشن، خب این نگرانی رو در حوزه رشته‌های کشاورزی هم داریم، در حوزه صنایع نفت هم داریم، در حوزه خیلی از رشته‌های دیگر علوم انسانی هم داریم. پس برای این اساس باید رشته‌های کشاورزیمون رو بدیم به وزارت کشاورزی، رشته‌های نفتمون رو بدیم وزارت نفت، رشته‌های نمیدونم علوم انسانیمون رو بدیم وزارت عشق. خب میشه که نمیشه که این دقیقاً مصداق بارز عدم یکپارچگیه. ما این عدم یکپارچگی‌ها رو که توی وضعیت می ببینیم خب ضربه میزنه و به همین خاطره که هر کسی یه گوشه کار خودش رو میکنه، اصلا کاری به کار هم ندارن. مصداق اون مثالی است که از باب طنز عرض میکنم، مصداق اون کارگری است که داره گودبرداری میکنه، یه کارگر دومی هم گودبرداریایی که اون میکنه خاکا رو میریزه سر جاش، یه شخص ثالثی عبور میکنه میگه این چه کاری شما میکنید، میگه آخه یه نفر دیگری بوده قرار بوده بیاد کابلا رو بخوابونه، اون نیومده ما کار خودمون داریم میکنیم. حالا توی مجموعه نظام ما هم یه وقته اینجوری میشه، هر کسی کار خودش رو میکنه، اصلا فکر اینو نمیکنه که باید یه هماهنگی با اون بخش دیگه داشته باشه. نمیشه که ما مثلا فرض کنید در آموزش عالی ما بریم تو برنامه توسعه بگیم آقا ظرفیت فرض کنید دوره تحصیل تکمیلیمون این گونه باید باشه یا میزان بودجه پژوهشمون این گونه باید باشه، ولی وقتی میریم که بودجه رو بگیریم میبینیم که بودجه جای دیگه داره خرج میشه و نمیتونیم هم بیاریمش سر جاش، برای اینکه اونا هم برای خودشون دلیل خودشون دارن، به هر حال چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، هر کسی تو خلوت خودش میره یه کار دیگه میکنه، اصلا کاری هم نداره به مجموعه دیگری. خب اینا با هم هماهنگ نیستن. ما توی در واقع مراکز دانشگاهیمون آقای دکتر باید به شما بگم که تقریبا 13-14 تا دانشگاه ما وابسته به دستگاه دفاعی و نظامی هستن که البته خیلی هم خوب پیشرفت کردن. بعضی از دانشگاه‌های ما وابسته به عرض به خدمت شما سایر دستگاه اجرایی هستن، مثلا فرض کنید دو تا دانشگاه ما مثل تربیت دبیر شهید رجایی، مثل دانشگاه فرهنگیان، خب اینا وابسته به، یعنی به خاطر تأمین نیاز آموزش پرورش پیش رفتن جلو، ولی باید ببینیم که آیا اینا واقعا در خدمت آموزش پرورش هستن، نیستن. اینجوری ما باید به هر حال به اینا فکر بکنیم. یا دانشگاه پیام نور ما از اساس تأسیس شد برای اینکه در واقع بتونه آموزش‌های غیر حضوری رو دنبال بکنه، اصلا یک خلط محفظی پیش آمده، الان دیگه همه چی در هم آمیخته شده. خب اینا نشون میده که ما از ظرفیت‌ها با یک نگاه کارشناسی استفاده نکردیم. و با ضرس قاطع به عنوان حسن ختام عرضم بگم، حالا قبل از اینکه شما فرمایش داشته باشید، اینی که ببینید ما از بدنه کارشناسیمون برای تصمیم سازی ها استفاده نمی کنیم. این مدیران اجراییمون هستن که خودشون رأساً علی رغم اینکه صاحب فکر هستن، صاحب اندیشه هستن، چون گرفتار کارهای روزمره هستن نمی توانن از تجربه خودشون استفاده کنن و فقط مبتنی بر کارهای اجرایی تصمیم گیری میکنن، تصمیم سازی میکنن و این تصمیمات چون آمیخته با دغدغه‌های اجرایی هست غیر کارشناسی است و غیر کارشناسی بودنش هم معضلاتی رو به دنبال خواهد داشت که ما به اهداف خودمون نمیرسیم. و پیشرفت‌هایی هم که حاصل کردیم، من باورم این است که پیشرفت‌های ما متناسب با ظرفیت جامعه که خیلی خیلی بیشتر میتونه توفیقات داشته باشه نیست. ما میتوانیم پیشرفت‌های خیلی بیشتری رو برای کشورمون رقم بزنیم. امیدوار هستم که در واقع در این عرصه ما بتونیم میدانهای بیشتری رو باز بکنیم و از ظرفیت‌های فکری جامعه که فارغ از دغدغه‌های اجرایی هستن به صورت نهادینه انشالله استفاده بکنیم.
آقای دکتر شریعتی، از این که در این گفتگو شرکت کردید و وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار ما قرار دادید بسیار متشکرم.
خواهش می‌کنم. بنده هم خوشحال هستم که این توفیق رو پیدا کردم، امیدوارم که مفید باشه، نکاتی رو که من به ذهن قاصرم رسید عرض کردم خدمتتون. موفق و معید باشید.
سلامت.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.